الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان خیار قبل سه جهت محور بحث بود. یکی اینکه در تحقق خیار قبل غیر از اون دو شرط معروف که یکی جهل مغبون به قیمت به تفاوت بین سوام و قیمت باشد و دیگری اینکه اون تفاوت ملاید سامح باشد، غیر از این دو شرط شرط دیگری برای تحقق خیار قرن لازم است یا نه؟ و اون ظهور العلم است، علم و ظهور القبن است. آیا این شرط هست یا نه؟ آراء اصحاب رضوان الله علیهم به سه قسم تقسیم شد. بعضی ها به صراحه فتوا دادن که ظهور العلم شرط است، بعضی ها به صراحه فتوا دادن که ظهور العلم شرط نیست، بعضی ها هم اقوالشون به دست نیامده، روشن نبود. و از نظر آثار هم به همه این سه قسم تقسیم شد. بعضی از آثار مترتب بر نفس قبن است، برخی از آثار مترتب بر ظهور قبن است و بعضی از آثار هم مردد. مرحوم شیخ رضوان در سه جهت را محور بحث قرار دادند. یکی اینکه مقتضای ادله در خیار قبل چیست؟ اینکه آثار مترتب بر خیار قبل چند قسم است؟ یکی هم بیان ارجاع اقوال اصحاب به یک جامع خاص که اصحاب یه مطلب را میخوام بگن. تا کنون در بین این جهات سگانه تقریبا دو جهت محل بحث قرار گرفت. در جهت اولا روشن شد که به صرف تحقق قبل خیار قبل می آید، زیرا همون دلیلی که خیار قبل را ثابت می کند همون دلیل به خوبی دلالت دارد بر اینکه به مجرد تحقق قبل خیار می آید. دیگر شرط ثالثی به نام ظهور قبل و علم مغبون دخیل نیست. مهمترین دلیل هم قاعده لا ضرر و تخلف شرط ضمنی بود که پیام اونها همین مطلب است، وگرنه مسئله اجماع که دلیل لبی است اگر تام باشد قدر متقن دارد و قدر متقنش عند ظهور قبل است. و تلقی رکبان هم برخی ها گفتند بین که جون ازا دخل از سوق خیار دارد که دو نشته اینجا باید مطرح بشه. این معناش آن است که بعد از ظهور قبل خیار دارد، منتها قبل المسترسل سهد یا قبل المؤمن حرام این ممکن است اطلاق داشته باشه. درباره اون سه دلیل یعنی قبل المسترسل و همچنین مسئله اجماع و همچنین مسئله تلقی رکبان اشاره شد به که اینا دلالت ندارند. اجماع تعبدی در چنین مسئله اونها مربوط به معاملات با بودن چند قاعده که بهش تمسک کرده یا نصی که بهش تمسک کرده این بسیار بعید است، پس اجماع در کار نیست. مسئله قبل المسترسله سردون بیش از حکم تکلیفی از او بر نمی آید. مسئله تلقی رکبان هم همونطوری که مرحوم آخون رضوان الله فرمودن درست است که در روایت دارد که وقتی این روستایی هایی که از روستا حرکت کردن در بین راه کالایشون را یه عده می خرن، اینه چون از قیمت شهر بی خبرن گاهی ارزان می فروشن، وقتی ازا دخل از سوق خیار دارد. فرمایش مرحوم آخوند این است که این کنایه از آن است که ازا علمو، این ازا چون غالبا وقتی وارد بازار شهر شدن قیمت به دستشون میاد، در روایت آمده است که عند دخول سوق خیار دارد. به این کنایه از آن است که وقتی فهمیدن، حالا که همون بین راه فهمیدن یا وارد شهر شدن قبل از اینکه وارد بازار بشن فهمیدن، هم خیار دارن. فرمایش مرحوم آخوند این است که این ازاد دخل سوق، این دخول معنای کنایی دارد، نه اینکه وقتی وارد بازار شدن خیار دارن. کنایی از علم است. این سخنیشون. اما سخن بعضی مشایخ ما این است که معمولا علم در فقه به استثنای موارد خاص طریقی است، نه موضوعی، کاشف عقلی است، نه شرط شرعی. اگر حضرت فرمود وقتی علم پیدا کردی خیار داری، یعنی وقتی برای شما این چراغ روشن شد که مقبونی خیار داری، یعنی حکم مال قبل است، نه مال علم به قبل. علم به قبل طریقه، از طریق کاری بر نمی آید. اون چه که اثر دارد مقصد است و مقصود، اگر نه از طریق به ما انده و طریق چه اثری توقع داری. پس دخول در سوق، سوق کنایه از علم است، یک. و غالبا علم در این روایات علم طریقی است، نه علم موضوعی، دو. پس علم به ظهور قبل کاشف عقلی است، از تحقق قبل و خیار قبل، نه شرط شرعی باشد. پس اگر این حدیث تلقی رکبان سندن تام باشد و یکی از ادله خیار قبل باشد، نطاقش همین است که اشاره شد. هذا تمام الكلام فی ما یرجو الجهت الاولى. در جهت ثانیه از نظر آثار که خواستن ظاهر فرمایش مرحوم شیخ این است که آثار مختلف است. بعضی از این آثار مترتب بر نفس قبل است، بعضی از این آثار مترتب بر علم و قبل. اونجایی که آثار اون اثری که مترتب بر نفس قبل است، مثل ارث که حالشون تعرض نکردن، یا اسقاط کسی که خیارش ساقط میکنند در هنگام تنظیم سند، مورد با اسقاط کافی خیارات، با اینکه علم و قبل ندارد، این کافی است. معلوم میشود اسقاط اثری است که مترتب بر خود خیار است، نه مترتب بر علم و خیار. اگه مترتب بر علم و خیار بود، علم و قبل بود، وقتی که شخص عالم و قبل نیست، این اسقاط ما لم یثبت و لم یجب است، چی رو ثابت اثبات میکنه. اما وقتی مترتب بر خود قبل باشد، بنابراین برو علم هم نداشته باشد اثبات هم. یه اثری رو که مترتب بر علم و قبل کردن مسئله تصرف بود، گفتن تصرف وقتی مسقط خیار است، تصرف ذل خیار یعنی مقبول، وقتی مسقط خیار است که عالم باشد، اگر عالم نباشد تصرفش مسقط خیار نیست. پس این اثر مترتب بر علم به خیار است، نه بر خود علم به قبل است، نه بر خود قبل. این بیان هم ناتمام است، برای اینکه اگر گفتیم تصرف تعبدن مسقط خیار است، این فرق نمی کند شخص چه عالم باشد چه عالم نباشد مسقط خیار. اما اگر گفتیم نه، رو بنای اغلاست و رو کشف مردمی و غرائز و اعتقادات مردمی است و مورد تأیید شارع است، این در هر جایی اگر بخواهد اثر بخش باشد مترتب بر علم است. حتی در اون جایی که شما یقین دارید قبل از علم خیار هست، در خیار مجلس که شما شرط نکردید که علم داشته باشد به چیزی که خیار، همین که متبایعان در این مجلس نشستن دارن عقل میکنن، این خیار میاد. در خیار حیوان صاحب الحیوانه بر خیار سلاسته ایام، چطور شما در اونجا فتوا میدید به اینکه خود تصرف به ما انه تصرف مسقط خیار نیست، مگر اینکه شخص بداند که خیار دارد و بداند که تصرف مسقط خیار است تا کشف رضا بکند. اگر کسی نداند که تصرف مسقط خیار است و کاشف از رضا، خب در تصرف کرده، خیال کرده تصرف، خیال رو ثابت نمی کند. همون جایی که شما یقین دارید به مجرد تحقق عقل خیار می آید، مثل خیار مجلس و مثل خیار حیوان، همون جا شما شرط کردید که تصرف وقتی مسقط خیار است که متصرف عالم باشد، اگه عالم نباشد کشف از رضا نمی کند. خب اونجا هم اثر مترتب بر علم به خیار حیوان است یا نه؟ تصرف یه امری است که کاشفیتش مترتب بر علم است، اصول در ناحیه خود مقتضی است. یه وقت است که شما میگید که اصلت رو خیار، این در ناحیه مقتضی هیچ قصوری نیست، می من خیار ساقط کردم، چه بدانم چه ندونم. در ناحیه مقتضی هیچ قصوری نیست، چه کسی در متن معامله در این کام تنظیم سند بگد من خیارات رو ساقط کردم، اون رو ندانم. اما اینجا اگر شما تصرف را مسقط تعبدی ندانستید، تمام و الحق از اون جهت کاشف از رضاست مسقط دانستید، وقتی تصرف کاشف از رضاست که شخص متصرف علم داشته باشد به قبل و علم داشته باشد به حکمش که خیار است و علم داشته باشد به اینکه این تصرف حالا رو به حکم هم علم نداشته باشد ولی علم داشته باشد به اینکه مقبول شده، و این تصرف کاشف از آن است که او راضی است به بقای معامله، راضی است به لزوم معامله. رضای به لزوم معامله همون امضای معامله است، یعنی اسقاط خیار. نه اینکه این اثر در خصوص خیار قبل مترتب بر علم و ظهور قبل باشد. خود کاشفیت قصور دارد، بدون علم و آگاهی حشف نمی کند. بنابراین اینطور نیست که این فرمایش برای ناینی هم هست، اینطور نیست که آثار سه قسم باشد، بعضی ها مترتب بر وجود قبل، بعضی مترتب بر ظهور قبل، بعضی هم مردد. این بحثی که مردد ما نداریم، در بحث دیروز هم اشاره شد که در مقام حکم شرعی و حکم واقعی جا برای تردد نیست که بعضی ها مردد باشد، اینگه نیست. میمونه دو امر، این دو امر هم بازگشتش به یک امر است. در جمیع موارد جمیع آثار مترتب بر نفس حق است، و اگر یه وقتی یک قصوری در ناحیه مقتضی بود، این کار ندارد به اینکه خیار قبلا ثابت است. ما اگر خواستیم بگوییم تصرف مسقط خیار است، باید این متصرف بداند که مقبول است، و چون با اینکه میداند مقبول است دست به این کار زده، داره تصرف میکنه. پس علم هم اساره کلام در جهت ثانیه، و اما جهت ثالثه سبقه علمی ندارد. ما حالا چه تلاش بکنیم که فتوای اصحاب را به یک جا برگردونیم، جمع تبرعی کنیم. مرحوم شیخ طوسی در استبصار کار میکنه، جمع تبرعی میکنه روایات را، برای اینکه خب روایات حجج الهی هست، اونجا میخواد جمع بکنه برو جمع تبرعی. حالا ما چه اثر فقهی برای ما دارد که بین اقوال فقها جمع بکنیم؟ اگر به صدد در صدد این هست که اجماع تحصیل کنیم، این یک آرزوی خامی است. اولا اجماع به دست نمیاد، بر فرضم اجماع و اتفاق کل به دست بیاد، این مدرکی است. ما اطمینان داریم که در مسائل معاملات یه اجماع تعبدی بسیار کم است. امری مربوط به معاملات باشد که قبل از این مجمعین و بعد از این مجمعین و همراه مجمعین مردم آنها آن لیل و اصراف النهار دارن این کار انجام میدن، و یه اجماع تعبدی خود این علما داشته باشد، این بسیار بعیده. اگر اجماع نیست، اولا بر فرضم باشد، با بودن این ادله که بهش تمسک کردن اجماع مدرکی است، عزف الی ذلک که انعقاد اجماع تعبدی در معاملات بغایت ندرت است. این سه امر. خب بنابراین اصراری بر این نیست، چون سریع فرمایش بعضی از آقایون این است که این خیار بدونه به مجرد تحقق قبل حاصل می شود. فرمایش بعضی آقایون دیگه این است که این با ظهور قبل مشروط به ظهور قبل است. این خلاصه کلام در جهت ثالثه. حالا نوبت به مسئله بعد می رسد، چون روز چهارشنبه است یه حدیثی رو معمولا متورد هم می خوندیم. روایتی که من فکر میکردم اون روایت رو که معصوم بخونیم، متاسفانه اون کتاب رو نیاوردیم، از بسائل مرحوم رضا بسائل در بحث همون جهاد نفس است. در اوائل همین جهاد نفس وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به بعضی از اصحاب میفرماید که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم داره مکارم اخلاق بود، و شما اگر توانستید اینا رو تهیه کنید و در سیر تلاش و کوشش باشید که مراحل عالیش هم فراهم بکنید. ده مکرمت خلقی را و فضیلت خلقی را وجود ما که امام سال سلام علیه برای حضرت رسول صلی الله علیه وسلم می شوند که اولیش یقین است، بعد قناعت از صبر از شکر است، مانند که ده فضیلت می شود. این یقین از کمترین موجودات عالم است، خیلی کم نصیب انسان می شود. بخشای فراوانی از قرآن کریم به همون جنبه های عملی نفس می پردازد. جنبه های علمی را اون درجاتی که برای نفس به اصطلاح در بخش نظری، عقل نظری اینا ذکر کردن، اونا را کمتر ذکر میکنن، اونا خودش کلیش بیان میکنن. اما درجه بندی و آثار هر کدام از این درجات را تو بخش های عقل عملی به اصطلاح در مرحله عملی نفس ذکر میکنن. اگر مسئله نفس مصوله است، این تصویر مال بخش عمل است. اگر اماره بسو است، از همین قبیله. اگر راضیه مرضی است، از همین قبیله. اگر مطمئن است، از همین قبیله. اگر ملهم است، از همین قبیله. دیگه ملهم شدن به جهان بینی نیست، ملهم به حکمت عملی است. الهمها حضورها و تقواها، نه الهمها به اینکه چی در عالم هست چی در عالم نیست. اون بخشی که مربوط به نظر است، عقل نظری است، جنبه نظری و علمی نفس است، اون رو با خطوط کلی بیان میکنن. اما درجه بندی، مرحله بندی و همه شؤون رو جداگان ذکر کردن و آثار هر کدوم رو جداگان ذکر کردن، این معروف بخش عملیه. برای اینکه این کاراییش بیشتر است، یک حوزه نفوذ او هم بیشتر است. اون بخش های نظری مال خواص است، اما این مال توده مردم و مال خواص هر دو هست. یعنی مسئله فالهمها ها حضورها ها و تقوه ها مال همه هست. یعنی همه باید این رو دارن، باید یا فراهم کنن یا اگر به خلافش مبتلا هستن از او فرار کنن. راضیت المرضی از همین قبیل است، مسوله از همین قبیل است، اماره بسو همین قبیل است و عالی ترین مرتبهش که نفس مطمئن است از همین قبیل است. در روایت دیگری که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه می فرماید که رسول خدا صلی الله علیه وسلم دارای خصال دهگانه بود، شما می رو تهیه کنید، که معنای لکن فی لاتکان لکن فی رسول الله و اسوتون حسنت و همین امور روشن می شود. در حدیث دیگر چند بار وجود باره که پیامبر به حضرت امین سلام الله علیه و نمود که علیکه به صلات اللیل، علیکه به صلات اللیل، علیکه به صلات اللیل. سه بار حضرت می فرمود که نماز شب یادت نره. سرش اینه که خدای سبحان مسئله شب را برای او یک نشأه خاص قائل شد، برهان هم آورد که بود ان ناشئة اللیل قول اقویم دارد، اقویم دارد این مانندان مستقیم تر میتونی با خدا سخن میگوی. در باری روز فبود به این که ان لکه فی النهار سبحا طویلا، این اشتغال های فراوانی که در روز هست مانع حضور قلب و ظهور و علمی قلب است. اما این ناشئة اللیل کانت اشد وطئا و اقوی مقیلا، یه نشأه خاص خودش دارد. چون در قرآن از جریان نماز شب با جلال و شکوه یاد کرد، فرمود این ناشئة اللیل این اشد وطئا و اقوی مقیلا، وجود باره که پیامبر و حضرت امین سلام الله علیه و سه بار فرمود طبق این حدیث علیکه به صلات اللیل. این رو هم مرحوم صاحب وسائل در پایان کتاب جهاد در وقت جهاد نفس تو همون اوائل این رو نقل کرد. خب یکی از چیزهایی که در همین حدیث بود مسئله یقین بود که اولین چیزی که از در ذکر یقین است. این یکی از قرآن کریم هم در یان نفس مطمئنه برمی آید. دو، تو بعضی از احادیث ما در مسئله محبوبیت بکا و گریه کردن طبق بیان نورانی هست تعبیر آمده است که سلاح مؤمن در جهاد اکبر همون گریه است دیگر. حالا اگر بخواد با دشمن بیرونی به جنگه، خب آهن میاره، تانک و آهن و اینا میاره. اما اگر خواست با دشمن درونی به جنگه که جای آه هست نه آهن، همون سلاح هل بکا. خب اینه که تو دعای کمل فرمود انسان گریهش، اسلحهش گریه است، یعنی یه دون اسلحه بیشتر نداره. نفرمود البکا و سلاح هو، اما فرمود این سلاح و البکا این تقدیم مفید حسره، یعنی این یه دون اسلحه در اونم گریه است. کودک چند تا اسلحه داره؟ یه دون اسلحه بیشتر نداره که اون گریه است. هرچی میخواد با گریه حل میکنه دیگر. اینطور نیست که حالا بتونی کار دیگه هم در قبال گریه انجام بده. این کلمه مفید حسر است. البکا و سلاح او نیست، سلاح و البکا این حسر است. این خبر مقدم، اونم مقتدا مؤخر. تقدیم این خبر در این گونه از موارد مفید حسر است، یعنی او یه دون اسلحه داره هم گریه است. حالا این اسلحه رو کجا به کار میبره؟ ما معمولا در روایت هم دارد که ذات اقدس اله حبیب الباکین. پس بکا سلاح، تنها سلاح مؤمن است و دستور هم دادم و وجود این بار که حسرت هم در دعای کمیل فرمود. تو روایات دیگه هم آمده است که خداوند حبیب الباکین است، او گریه کننده ها را دوست دارد. خب این حدیث نورانی که اول خونده شد، فرمود پیامبر ده خصلت داشت، اولیش یقین. در قرآن عالی ترین مرتبه که برای نفس ذکر شده است مثل نفس مطمئن است. چون روایات به ما گفتن که مهمترین یا تنها ترین به بهترین سلاح مؤمن هم گریه کردنه. این گریه بر چی بکنیم ما؟ یه وقت هست که کسی مشکل مالی دارد گریه میکنند. وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه در همون سرزمین وحی که جز ضیوف الرحمن بودن یکی داشت گریه میکرد، حالا یا کنار کعبه بود یا عرفات. حضرت هم بود تو این فضا برای دنیا و مسائل دنیا حالا داره گریه میکنه. اگه کل دنیا دست او بود، کل دنیا، و از دستش میافتاد، او شایسته نبود در اینجا گریه بکنه برای دنیا. اینجا باید برای چیز دیگه گریه کرد. خب اون چیز دیگه چیه؟ اون چیزی که آدم باید برای گریه بکنه، تو روایاتی که برای ضعاف مؤمنین و اوصاف مؤمنین یا اوصاف مؤمن ذکر شده است، این که انسان بکا علی خطیئته و ماننده و ماننده گریه بکنه، این هم خوبه، عبادت در ثواب داره. انسان کی گریه میکنه؟ وقتی که دلش بشکرد و محزون باشد دیگه. یه انسان خندان و شاداب که گریه نمی کنی که. وقتی محزون شد گریه می کنی. اونا که حالا تو این راهن ببینید از همین حدیث چه لطایفی استفاده می کنن. اونا گفتن که تا اینجا ما آمدیم که گریه چیز خوبیه. اما را کی گریه می کنه و کی گریه می کنه؟ یه آدم دل شکسته وقتی غمگین شد در حال غم و در حال حزن گریه میکنه. میگن این اون سلاح نیست، این اون یقینی که شما به دنبالش هستید نیست، این اون نفس مطمئنی که قرآن ترغیب کرده نیست. آدم وقتی محزون شد باید از حزنش گریه کند در حزنش. بیان و زالش این است که انسان غمگین گریه بکنه، خب بله امر عادی، ولی اگر غمگین شد باید گریه کند که چرا من غمگین شدم، چرا محزون شدم، چون که محبوب من که با من چیزی را از دست دادم، چه عاملی باعث شده که من غمگین بشم؟ اگر چهار تا اهانت کردن من غمگین شدم، یا چهار تا مال از دست دادم غمگین شدم، یا چهار تا رخداد تلخ برام پیش آمده من غمگین شدم، اینا نقص منه. کسی که به مقام رضا رسیده است اگر غمگین بشود باید روی این غمگین بودنش گریه کند که چرا من غمگینم، نه چرا اون شی را از دست دادم. خب این همین سلاح البکایی که ما تو دعای کمیل میخونیم خیلی ها میخونن، اونا میگن اگر کسی غمگین شد باید تأسف بخورد که چرا من محزونم، چرا به مقام رضا نرسیدم. مقام رضا معناش اینه که هرچی که او بیاد خوش آید دیگر، خواسته اوست دیگر، نه اینکه من صبر میکنم. اون رضا بالاتر از صبر است. یه وقت انسان صبر اصلش مادهش اون ماده تلخ میگن صبر، چون تحمل کردن شدائد دشوار است این تحمل رو میگن صبر. خب بالاخره یک فشاری بر آدم میاد، انسان صبر میکنه. این فشار برای چیه؟ برای اینکه یک محبوبی رو از دست داد دیگه. خب حالا اگه کسی گفت قلبی به حب که متیما در محدوده قلب غیر از خدا و اسماء حسناش نبود، انسان چیزی را از دست نمیدهد تا در فراق او گریه کند. میگه مازا فقط من وجدک، مازا وجدت من فقطک. بنابراین این بزرگان میگویند که اگر کسی محزون شد باید روی این حزنش گریه کند که چرا من غمگین شدم، چرا غصه خوردم. این غصه را خطیعه بداند، این غصه را زن بداند، اگر بخواهد به مقام یقین برسد. خب وجود مبارک حضرت هم همینطور بود دیگه. به ما گفتن حالا اون معارف بلندی که مربوط به دنافت دلا و امثال ذالک هست که در دسترس دیگران نیست، اما همین اموری که مربوط به دنیا و امثال دنیاست این مقدور دیگه. در موقع بدرقه کردن عوازر وجود مبارک حضرت امیر بوده، وجود مبارک حسن سلام الله علیه و جمعین بودن که عبازر رو خواستن از مرز مدینه بدرقه کنن برای روزه، که عبازر رو حکومت وقت میخواست به روزه تبعید کن. خب روزه رو نمیدونم پیش بردید یا نه، یک محله نمیشه گفت روستا بین مکه و مدینه است، یه جای بی آب و علفی، یه مختصر آبی داره که چند تا نخل سبز شد و اخیرا اون وقت هم که از اینا خبری نبود. یک منطقه بسیار کوچک محروم سوزان بود. عبازرم چهار تا بز بیشتر داد، چند تا بز که زمین است. در بدرقه کردن عبازر سخنانی رد و بدل شد. مرحوم کلنی رضوان الله علیه ظاهرا تو روضه کافی جلد 8 کافی نقل میکند که هر کدام از این سه ذات مقدس بزماره استامین، بزماره که امام مشتبه، بزماره سید شاه سلام الله علیه مطالبی رو در بدرقه عبازر گفتن. خود عبازر هم مطالبی رو در حضور اینها به عرض اینها رسوند. مجموع گفتگو این شد که من معتقدم، عبازر گردم معتقدم، اگر کل آسمان به دستور خدا ممنوع باشد از بارش باران و کل روی زمین نظیر فلز مصر بشود طوری که هیچ گیاهی از زمین سبز نشود، من یقین دارم که خدا میتواند ما رو روزی بده. خب این یقین و هست البته، و هست البته این یقین یه تمرین عملی میخواد. خب میبینید این اصلا به ذهن کسی نمی آید که آدم غمگین باید از حزنش بگرید نه در حزنش. این باید غصه بخورد که چرا با محزون شدن. اگر اون جمیل محض است، جمیل محض است، جلیل صرف است، رازق صرف است، معکم اینما کنتم هست، برای چی غصه بخورد؟ چیزی از دست ندید. ببینید حالا این که میگن حسنات الابرار و سیئات المقربین، خیلی از کاراست که ما خیال میکنیم وقتی گریه کردیم لذا بینیم سبک میشیم دیگه. احساس آدم که گریه کرد سبک میشه، همشه بار رو دوش ما بود با این عشق ریختیم اون بار رو. خب چرا اون بار رو باید برداریم؟ چرا اون اصلا باید برای ما بار باشه؟ معلوم میشود که خیلی از چیزهاست که ما او رو خیلی عبادت عالیه میدونیم، خیال میکنیم به مقام رسیدیم، دیگران میگن که نه هنوز اوائل راهی. اینی که حضرت فرمود پیامبر صلی الله علیه و سلم 10 فضیلت داشت، اولین شقین از شما سعی کنید بهش برسید. یه وقت از روایت، روایت اخلاقی نیست، بیان سیره است، فضائل حضرت نقل میکنند. خب آدم میگه این که مخصوص خود حضرت است. اما این رو مرحوم صاحب وسائل تو باب جهاد نفس نقل کرده، بزنید بارک این استاد سلام علیه به شاگردش داریم، شما این کار رو بکن، من که پیغمبر یقین داشت شما پیغمبر است، من میشه شدنی دیگه. اون مراحلی که مربوطی به ما نیست که او رو سفارش نکردن، که در همین امور رو با سفارش کرده، که امیدواریم خدای سبحان همه شما رو متنعم کند و ما رو هم محروم نکند. الحمدلله.